رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی سه شنبه 24 می مرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و ابتدا از وضعیت آب و هوا. بنا به پیشبینی هواشناسان حراره در دوشنبه امروز 32 درجه، در خوجند 33، در کولاب 34 و در خرمانتیپه تا 37 درجه گرم خواهد شد. در خروف حراره است هوا تا 12 درجه و در غرم تا 19 درجه گرم شود. اما با وجود چنین هوای گرم انتظار می رود امروز در خوجند خورا و غرم باران کوتاه بپارد. امروز 24 می در پاریس تنتنهای دو روزه به مناسبت سالگرد 50 تأسیس سازمان همکاری و رشد اقتصادی شروع می شود. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی امروز با رهبران شرکت های اینترنتی کشورهای گروه G8 ملاقات می کند و وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف امروز با یک سفر 3 روزه به آلمان می رود. خوب این بود آنچه که از روزهای 24 می مال تاریخ شده یا قرار است امروز 24 می سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. در زنازنی بین چچن ها و تاجیک ها در اوفا 4 نفر جراحت برداشتند. پایتخت لیبیا صبح امروز هدف بمباری جنگنده های ناتو قرار گرفت. باراک اوباما از بیمی دودی ولکان یک روز پیش از برنامه به لندن رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان در اول ایون به 4 کشور اروپا سفر خواهد کرد. تفصیل خبرها. در جریان زد و خورد بین تاجیک ها و چچن ها در اوفا 4 نفر جراحت برداشتند. گفته می شود در این زد و خورد در انبار سبزوات زتونسک در پایتخت جمهوری باشقردستان روسیه تا 300 نفر از دو جانب شرکت کردند. روز پیش یک کارمند ماموریت این انبار که از چچنستان بوده است با یک حمال تاجیک درگیر شده با پای های او تیر می اندازد. مهاجر تاجیک از انگشتان پایش تیر خورده به طبیبان مراجعه می کند. روز 23 می این نزاع بعض نزنه بزرگ بین تاجیک ها و چچن ها پیچید که در نتیجه 3 تن دیگر زخمی شدند. برای ختم زنازنی حتی نیروهای امان دعوت شدند. تروبلوس پایتخت لیبیا صبح امروز هدف بمباری جنگنده های ناتو قرار گرفت. اسوسییتد پرس درباره ظاهرا نه کمتر از 20 ضربه هوایی خبر می‌دهد. بنا به خبرها بعد از این حملات از منطقه اطراف قرارگاه حاکم لیبیا معمر قذافی دود به هوا خیز. سخنگوی رژیم قذافی موسی ابراهیم گفت بر اثر حمله ها دست کم 3 نفر کشته و 150 تن زخمی شده اند. ناتو 2 ماه باز به خاطر کمک به چریکیان نیروهای نظامی قذافی را تحت بمبار قرار می دهد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما شام دوشنبه یک روز پیش از وقت تعیین شده وارد لندن شد. دلیل چنین شتاب پیشگیری از امکان توقف پروازها به علت ابر دود از ولکان گریمشوتن ایسلند است. بریتانیا بعد از ایرلند نقطه دومی سلسله سفر اوباما به اروپا و قرار بود هواپیمای او شام امروز به لندن برسد، ولی احتمال به حریم هوایی بریتانیا پهن شدن دود ولکان باعث چنین تغییر در ساعت پرواز او به لندن شد. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در اوایل ماه آینده به 4 کشور اروپا سفرهای رسمی انجام خواهد داد. بنا به خبری دفتر مطبوعات ریاست جمهوری، سلسله سفر رحمان به اروپا از 5 تا 12 ایون ادامه کرده. او تا این یک هفته از فرانسه و لوکسمبورگ و آستریا و ونگریه دیدن خواهد کرد. انتظار می رود در فرانسه امامعلی رحمان با رئیس این جمهوری نیکولا سارکوزی ملاقات کرده در پارلمان اروپا هم سخنرانی کند. اهالی تاجیکستان تا دهه اول عصر کنونی 23% افزوده بیش از 7.5 میلیون نفر شده است. آژانس آمار بر پایه نتایج مقدماتی نفوذ شماری ماه سپتامبر میگوید از سال 2000 تا 2010 اهالی تاجیکستان قریب 1.5 میلیون و جمعیت شهرهایش تا 379 هزار نفر بیشتر شده است. با گفته این منبع 27% اهالی تاجیکستان فعلا در شهرها و 73% در روستاها به سر میبرد. نتایج نهایی نفوذ شماری قرار است سال 2013 هم نشر شود. نقشه دعوت بهاری به صف ارتش مصالح تاجیکستان علاکه 95% اجرا شده است. موسم دعوت بهاری به ارتش 1 اپریل آغاز یافته تا 31 می یعنی تا یک هفته دیگر ادامه می کند. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان گفته است این نقشه در دوشنبه و ختلان علاکه 100% اجرا شده، ولایات دیگر نیز از مرز 90% عبور کرده اند. و وزیر پیشین امور داخلی اوکراین یوری لوتسنکو با اتهام سوء استفاده از مقام و دادگاه احضار شد. لوتسنکو بلندترین عضو کابینه سروزیر سابق یولیا تیموشنکا است که بعدی به قدرت رسیدن ویکتور یانوکوویچ بازداشت شد. او اتهام را رد کرده پرونده‌اش را سیاسی می‌داند. لوتسنکو را هنوز ماه دکاور بازداشت کرده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. و اما حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های نشر جمع‌بسته مجله بامدادی سه شنبه 24 می. 16 ساعت نبرد برای پایگاه مهران، حمله گستاخانه جنگیان طالب به پایگاه ارتش بحری پاکستان در کراچی، گروگانگیری نوبتی در پیستمزار، قاچاقبران افغان تراکتورچی تاجیک را برای چی اسیر گرفتند؟ بعدی ملا عبدالله، پرداخت به شخص ملا امردین که رهبر انصار الله نامش میبرند. بشار اسد هم ردی معرکه شد. تحریمات نو و سنگین‌تر اتحادیه اروپا علیه سوریه و ایران و نقش به صورت عموم کمرنگ و بیشتر نمایشی ادوکات در نظام عدلیه تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ میشنوید. نیروهای پاکستان بعد از 16 ساعت نبرد با جنگیان که دستکم 10 نظامی را کشته و تا 15 تن دیگر را زخمی به جا گذاشت، پایگاه بحری مهران در بندر کراچی را زیر نظارت خود آوردند. این دومین حمله بزرگ طالبان با تاسیسات نظامی پاکستان طی 3 هفته گذشته از قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن با دست نیروهای ویژه آمریکاست و سوالهای را پیرامون توانمندی های نیروهای نظامی پاکستان به وجود آورده است. شمار حملگران را قبلا تا 20 نفر می گفتند و هم گفته می شد که آنها از 3 سمت به این پایگاه حمله کرده اند. اما وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک بعدن گفت با پایگاه مهران از 4 تا 6 چریکی مسلح با خمپاره و نارنجک و سلاح‌های خودکار حمله کرده اند. او گفت چریکی‌ها شب یکشنبه در زیر پرده تاریکی با دیوارهای پایگاه زینه مانده خود را درون این تاسیسات ارتشی بحری پاکستان گرفتند. ملک رحمان گفت 2 تن از حملگران در جریان زدخورد کشته شده، یکی دیگر خود را ترکان و باور می رود که جسد جنگی چارم در زیر آوار مانده باشد. رحمان ملک افزود 2 حملگر دیگر ظاهراً توانستند از مهران فرار کنند. این یک مورد عمل تروریستی علیه پاکستان است. طالبان و القاعده قبلا اعلام کرده بودند که تاسیسات نظامی و البته نیروهای مسلح پاکستان را هدف حملات قرار خواهند داد و این اقدام اولی آنها بود. به این دلیل میگویم که پاکستان در حال جنگ قرار دارد. حملگران دستکم 2 هواپیمای دیدبانی مستقر در این پایگاه با شمول هواپیمای چندین میلیون دلاری PC-3 اوریون را که آمریکا اخیراً به پاکستان داده بود تخریب کرده اند. رحمان ملک گفت 17 خارجی با شمول 11 مهندس چینایی و 6 کارمند قراردادی آمریکایی را که در پایگاه مهران کار میکردند با مجرد شروع حمله بیرون کشیده اند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حمله مهران را به دوش گرفته گفته است به خاطر گرفتن انتقام اسامه بن لادن دست به این اقدام زد. حمله به مهران یکی از بزرگترین شکست ها در امر تامین امنیت تاسیسات نظامی پاکستان ارزیابی می شود. این دومین حمله بزرگ علیه قسمهای نظامی این کشور طی 3 هفته گذشته از قتل رهبر القاعده اسامه بن لادن است. روز 13 می 2 مرکلاب خود را در نزد دروازه پایگاه پلیس شبه نظامی در منطقه 400 در شمال غرب پاکستان ترک کردند که در نتیجه 80 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این حملات وقتی انجام شدند که در پی تهدیدهای جنگیان برای گرفتن قصاص بن لادن نیروهای امنیتی پاکستان به حالت آماده باش آورده شده اند. چون این صورت حال سوالهای را پیرامون با صلاحیتی این نیروها خلق کرده است. عدنان افسر یک ساکن کراچی که در حاشیه پایگاه مهران به سر میبرد گفت ببینید در این دوروبر چقدر تدبیرهای امنیتی روی دست گرفتند. یگان آدمی عادی وارد آن شدن نمی تواند. پس این افراد چگونه وارد شدند؟ یعنی نیروهای امنیتی ما صلاحیت ندارند. این یقینا ناکامی نیروهای امنیتی است. در همین حال سخنگویان طالبان هم در افغانستان و هم در پاکستان خبرها در باره کشته شدن اساسگذار و رهبری روحانی این جنبش ملا عمر را رد کرده اند. ملا عمر یک چشمه در سالهای 90 در افغانستان شدیدترین دولت اسلامی دنیا را تشکیل کرده بود و تا سال 2001 اسامه بن لادن و شبکه القاعده در افغانستان زیر چتر حمایت دولت ملا عمر قرار داشت. دیروز یک شبکه تلویزیونی افغانستان و خبرگزاری فرانس پرس خبر دادند که ملا عمر در پاکستان کشته شده است، اما سخنگوی طالبان افغان ذبیح الله مجاهد کشته شدن ملا عمر را مطلقا امکان ناپذیر نامید و گفت که او فعلا در افغانستان است و با مجاهدین رهبری میکند. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستان گفت ملا عمر زنده است و در یک مکان امن قرار دارد.
سسر نغز بود ما در امو مقبول
بسیار جواز هم دوتا بالغرم ببینیم یکی دلی آزم شیخ میکنن که این بای الان تغییرانی افتر
شنی بود که همه برابر بود شوخ و گدون نبود
وزمان بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی
آزادی تی جی
بفرسته و برنده شدید آزادی تی جی Back in the USSR
شنوندگان عزیز حتما در آزمونی من در اثر زیستم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های پربه های رادیوی آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. از ناحیه مرزی شورآباد دیگر باره خبری به دست قاچاقبران افغان گروگان شدن یک ساکن محلی رسید. گفته می شود این بار میرزا بابایف یک ساکن روستای پیستمزارا به آن سوی مرز بردند. در گذشته اکثر موارد گروگانگیری در شورآباد به قاچاق مواد مخدر و از فروشندگان افغان قرارداد شدن ساکنان محلی ربط می گرفت. داستان این تراکروچی عادی را از گزارشی مامین احمدی خبرنگاری آزادی در کلوب میشنویم.
تا هنوز معلوم نیست که میرزا بابایف یک ساکن دهه پیستمزار ناحیه شورآباد با کدام هدف و از جانب کدام گروهی قاچاقچیان به گرو برده شده است. به نقل ساکنان دهات اطراف میرزا همچون راننده تراکتور در یک خواجگی دهقانی نزدیک به مرز فعالیت داشته است و شب او را سلاح به دستان افغان با خود بردند. در همین حال غیاث‌الدین عمر دادستان ناحیه شورآباد میگوید در این باره کسی به آنها شکایت نکرده است، ولی دادستانی از روی صحبت ساکنان در این باره تحقیق میبرد. او میگوید
ما در تو عریضه و چی ورید نشم و همین معلومات ها گرفتیم هم خیر معلومات داریم اونجا بچه ها کور کردستن اگر فکتی مثال همون چیش تصدیق شود ما اونجا پرانده جنایتی های اوز میکنیم اونجا متریالوش اولی رفتیستن کور کردستن باشه.
در سال گذشته سفروف زیدولا ساکن شهر کلوب و عبدالقهار رازیقف ساکن ناحیه شورآباد در موضع دشت جمع این ناحیه از جانب قاچاقچیان به گرو برده شده بودند. شریف نعیمف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شورآباد میگوید این گروگانان پس از یک هفته اسارت با روی گفتگوشونید با قاچاقچیان رها شدند. نعیمف افزود
همگی دو گروگان رو آزاد کردیم برای گفتگوشونید به کدام رو است این مخفی موند برای آنکه ما بود با گروگانان ما زیان نبرند و نکنه ریشه دیگر نکنند از تعدیل آنها در این باره گم نمیزند. همین آزاد کردن گروگانان همین نتیجه کار است.
برخی ساکنان محلی میگویند تمام گروگانگیری در این ناحیه وابسته به معاملات غیرقانونی مواد مخدر است. یک ساکن دهه قواق ناحیه شورآباد که نخواست نامش فاش شود گفت با احتمال زیاد این گروگان اخیر نیز با همین عیب ربوده شده است. شورآباد ناحیه نزد مرزی در جنوب تاجیکستان است که همیشه در آنجا مرزشکنی و گروگانگیری به نظر میرسد. این ناحیه بیش از 150 کیلومتر با دولت اسلامی افغانستان خط مرز دارد که بنابر سبب کوه و جنگلی کس ناگذر داشتن دشوار نظارت است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
باز یک مورد دیگر گروگانگیری در شورآباد. بعد کشته شدن ملا عبدالله از فرماندهان سرکش مخالفین در وادی رشت، حالا اسم نوی به حیث رهبر احتمالی جنگیان تاجیک وردی زبان ها می شود. در برای ملا امردین اطلاع فراوان در دست نیست، ولی رهبری انصار الله را که مسئولیت حمله انتحاری در خوجند را بر عهده گرفته بود به نام او رقم می زنند. برخی ملا امردین را بلندپایه‌ترین تاجیک در زینه های بالایی فرماندهی گروه های چریکی فعال در گستره بزرگ از افغانستان تا پاکستان می دانند. خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلو تلاش کرده است تا از ملا امردین یک چهره برداری کند.
کشف پرچم سیاه جماعت انصار الله هنگام عملیات علیه گروه ملا عبدالله در وادی رشت، شبهه ها درباره موجودیت این سازمان در میان دیگر تنظیم های تروریستی و تندگرا را از میان برد و برگمان دست داشتن این گروه در حمله 3 سپتامبر در خوجند افزود. تخمین می رفت که خود ملا عبدالله سروری این گروه را به ذمه داشت، اما به قول مقامات تاجیکستان او تنها فرمانده بیش نبوده است. و در پاسخ به سوال ما سروری جماعت انصار الله کیست، یک منبع که نخست نامش ذکر شود گفت این نفر ملا امرالدین است. همصحبتان ما از سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان میگویند ملا امرالدین حدود 60 سال دارد و زاده دهه غلامان ناحیه نوراباد بوده، تنها یک سال در هیئت حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان در افغانستان بوده است. زبید الله رازق از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که با ملا امرالدین بهار سال 1997 در تهران ملاقات داشته است، او را یک شخص تقوادار و انصاف و آشکارگوی به یاد می‌آورد که ناوابسته از موقع همصحبتش عقیده‌اش را فاش می‌گفت و ایبا نمی‌کرد و افزود اما زمانی که در پاکستان به سر می‌برد با جامعه‌های دیگر رابطه پیدا کرد و از روند صلح با حکومت تاجیکستان نیز چندان راضی نبود.
از اون مکتب استاد کمی بیرون رفتم، از خط نهضت کمی بیرون رفتم، چون خصوصا جمعیت تکفیر میگن، یعنی او جریانی هستند که با اندنگ لغزش و یا با اندنگ مثلا مناسبت‌های وای حکم به کفر میکنن. من هم خیلی احساس کردم که اون که زیر تاثیر همونا رفته که است.
سید عمر حسینی از رهبران وقت حرکت نهضت اسلامی و حالا عضو پارلمان تاجیکستان میگوید سبب اصلی مخالفت‌های ملا امرالدین با رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان رضوان صادیروف بود. و افزود ملا امرالدین شخصا با رضوان خصومت داشت و از سید عبدالله نوری میخواست که او را قبول نکند.
و می از سال بود یا نخلصت افغانستان خر کردن رفت در پاکستان بیست و وضعیت ناگوار داشت، خونه در را میدید سک زندگی نمیکرد اوجا، همین سبب شدی خر کرد دیگه او را بیلش موندن قطعی خلاصه گپ که بعد خیلی مفکرو دستش پیدا شد رفت.
آقای حسینی که سالهای 1995 و 1996 شخصا به منزل ملا امرالدین در منطقه ببوی نزدیک شهر پشاور پاکستان رفته است، میگوید آن زمان او سرگرم عقیده های جماعت تکفیر بود و در برابر نام رهبران حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان الفاظ قبیح از جمله کافر را ذکر میکرد. و افزود سال 1998 هنگام یکی از عملیات های حکومت پاکستان علیه جماعت تکفیر فرزند ملا امرالدین هم کشته میشود. به قول هم صحبتان ما راه ملا امرالدین به افغانستان و پاکستان مستقیم از تاجیکستان نبوده است. قبل از جنگ شهروندی او به مصر برای تحصیل می رود و سال 1993 به افغانستان آمده به حرکت نهضت اسلامی تاجیکستان می پیوندد. پس از اختلاف با رهبران اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان به پاکستان رفته، سال 1997 با کوشش های سید عبدالله نوری به تهران و از آنجا به تاجیکستان آورده می شود. اما سال 1999 در پی یک اختلاف با زبید نام کماندان مخالفین از نوراباد دیگر باره با راه های رسمی به پاکستان برمیگردد. اما رسانه ها از قول مقامات می نویسند که او با همراهی ملا عبدالله به گروه جمعه نمنگانی فرمانده حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته سال 2000 حدودهای تاجیکستان را ترک کرده است. امرالله صابر کارشناس در امور امنیتی می گوید در افغانستان هنگام حکومت طالبان او هماهنگساز القاعده در امور آسیای مرکزی، قفقاز و چین تعیین می شود.
چویشان می باشد از جمله من گروه ملا عبدالله و گروه های علی بدکی و دیگر گروه هایی که در جبهه های چویشان هستند، حرکت اسلامی ازبکستان و خود حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ترکستان کاوکاز و همه گروه ها زیر سرپرستی ملا امرالدین قرار دارند.
آقای صابر افزود جماعت انصار الله را ملا عبدالله سروری میکرد و آن از گروه های عبارت است که در داخل خاک تاجیکستان فعالیت میکنند و تنها جزی از مسئولیت های ملا امرالدین هستند. طبق منابع دیگر همچنین سال 2009 او قنات تاجیکی القاعده جماعت انصار الله را به وجود آورده است. به قول کارشناسان تا موجودیت ملا عبدالله و دیگر سروران گروه های مسلح غیرقانونی، چهره ملا امرالدین با وجود اهمیت بین المللی داشتنش پس پرده قرار داشت و حالا روزد. اکنون نتیجه فعالیت های او برای تاجیکستان و منطقه چه پیامد خواهد آورد؟ سؤال فرداست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نواسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کن از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیزی که در خارج کار یا تحصیل میکنید، حتما توسط صفحه مهاجران با رادیوی آزادی از خود درک دهید. و در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، اتحادیه اروپا تحریماتش علیه سوریه و ایران را شدیدتر کرد. مقامات دمشق با شمول پرزیدنت بشار اسد با دلیل سرکوبی بیرحمانه اعتراضها، ولی ایران باز هم با در ارتکاب فعالیت‌های هسته‌ایش مورد مجازات سنگین‌تری بروسل قرار گرفتند. صورت حساب‌های بانکی بشار اسد برای مثال اکنون باید بسته شده، خود او از حق سفر به قلمرو اتحادیه اروپا محروم می شود. ادامه موضوع از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روزی دوشنبه دیپلمات‌های اروپایی ابراز داشتند که اتحادیه اروپا در جواب به تعقیب خونین اعتراض‌های مردمی سوریه، رهبر این کشور بشار الاسد و یک عده نزدیکان او را مورد تحریم قرار دادند. همچنان در نشست بروسل وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم ایران را توصیه بخشیدند، زیرا اثنای تطبیق برنامه هسته‌ایش تهران از اجرای دستورهای سازمان ملل متحد سرپیچی میکند. دو هفته پیش بروسل حسابهای بانکی 13 مقام بلندپایه سوریه را حبس نموده، ورود آنها به قلمرو اتحادیه اروپا را منع کرد. آن زمان کیپر و یا قبرس، یونان و آلمان اظهار نموده بودند که بشار الاسد نباید در رویخط افراد تحریم شده قرار گیرد. به قول این کشورها این عمل اسد را به اصلاحات تشویق خواهد کرد، ولی روز دوشنبه 3 کشور یاد شده موافقت کردند که رئیس جمهوری سوریه نیز مورد تحریم قرار گیرد. طبق اطلاع رسیده شدیدتر گردیدن موقع ایالات متحده آمریکا و ادامه تعقیب مخالفین رژیم در سوریه باعث بازبینی و توصیه تحریم منصبداران والا مقام رژیم دمشق شده است. آخر هفته گذشته نیروهای امنیتی سوریه به مراسم دفن اعتراضگران کشته شده حمله کرده، باز کمش 5 نفر دیگر را به قتل رساندند. حامیان حقوق بشر تخمین میکنند که در دوام 2 ماه اعتراضهای سوریه نیروهای امنیتی این کشور کمش 850 مخالفین رژیم را به هلاکت رساندند. در عرفه نشست روز دوشنبه وزیر کارهای خارجی ایتالیا فرانکو فراتینی گفت که اقدام های اتحادیه اروپا اشاره به انزوای زمامداران سوریه است. این خطاب نیرومند بوده، تاکید روی انزوا گذاری این رژیم را میکند. اما هنوز هم بعضی اعضای اتحادیه اروپا میگویند این سازمان بالای سوریه تأثیر بزرگی ندارد و اصلا اقدام های شدید امکان دارد که مخالفت پرزیدنت اسد به اصلاحات را بیشتر نماید. وزیر کارهای خارجی شویتسیا کارل بیلت ابراز داشت که تحریم سفر و حبس صورت حسابهای بانکی نتیجه غیر قابل پیش بینی داشته می تواند. این سوال دشوار است. این همان وسیله است که ما در دست داریم و تدریجا استفاده می بریم. اما آیا آن تأثیر دارد؟ امیدواریم که بله، ولی فعلا این یگانه وسیله است. در برابر تحریم سوریه دیپلمات های اروپایی 100 شرکت ایرانی را در رویخط تحریم شده ها جای داده، ورود 5 فرد مربوط با این شرکت ها به اتحادیه اروپا را منع نمودند. هدف از آن تشویق جمهوری اسلامی به اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که لغو بعضی بخش های شبهه برانگیز برنامه هسته‌ای ایران را در میان گذاشته است. چند پیش اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای ابراز تشویش کرد که خدمات اکتشافی ایران سعی دارد به اطلاع کامپیوترها و تلفن های دستی خادمان این بنگاه سازمان ملل راه یابد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندای عزیز باین شما را به ما یک زنگ یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. وکیلان دفاع در این کشور شکایت دارند که مقامات انتظامی در جریان تحقیق پرونده ها حق آنها را مراعات نمی کنند. وکیلان دفاع را هدفمندانه به دیداری متهمان راه نمی دهند، درخواست های آنها را نادیده می گیرند و با وجه دلیل های آورده آنها در دادگاه اعتباری چندان نمی دهند. با نقش ادوکات در نظام عدلی تاجیکستان در یک گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه پرداخته است.
با وجود آن که سر از 1 اپریل سال گذشته در تاجیکستان قانون نوی مرافع جنایی به حکم اجرا درآمده، امکان بیشتری را برای ملاقات ادوکات ها با زیر حمایه ها در بازداشتگاه موقتی اجازت می دهند، ولی اکثر وکیلان مدافع در بسیار حالت مفتش ها را مشکل زای اصلی در این مسئله می دانند. به قول وکیلان مدافع، مفتشان در جریان تفتیش پرونده تا اندازه با آنها سرد و ناپسندانه رفتار نموده، مثل اینکه از بالا به پایین نگاه می کنند، حرکت میکنند که ادوکات کمتر با عیب‌دار شونده روبرو شود. از این رو به عریضه ادوکات ها یا دیر پاسخ میدهند و یا که به مدت ناکفایه اجازت ورود به نزد عیب‌دار شونده ها میدهند. ظفر قربانوف وکیل مدافع بر این نظر است.
این مانعهایستون این تنها با اون خاطر است که در حمایه های اون ادوکات ها پشتیبانی حقوق پیدا نکنند و هر چیزی که لازم هست یا نیست برای تفتیشات ارائه کنند. من این را البته نقض اساسی حقوقی بازداشت شده حساب میکنم.
به قبل حقوقدان تاجیک آینی حال بابا نظر و فرهنگ ادوکاتور در تاجیکستان در سطح بسیار پایین قرار دارد و محض این حالت را مفتشا استفاده میبرند. دولت کوشش نمیکند که حقوق اعتبار وکیل مدافع را بالا برد و در تفتیش و بررسی پرونده برابر با مفتش حق دسترسی دهد.
خودی ادوکاتور هم خیلی سوس هستند و خودی دولت کوشش نکرد که مستقل شوند و برابر حقوق باشند در مرافع ها.
خانم بابا نظر و می افزاید تفتیش های ناکفایه و یک جانبه که نهایت به حکم های غیر عادلانه می کشاند، محض در صورت شرکت فعال نداشتن ادوکات در جریان تفتیشات رخ می دهند. حقوقدان ها و سازمان های بین المللی مسائل حقوق حضور وکیل مدافع را در جریان تفتیشات بسیار مهم می شمارند. اما در تاجیکستان در اکثر حالت ها حضور ادوکات مؤثر نیست و بودن آن در جریان تفتیشات همین قدر لازم است که بگویم وکیل مدافع در مرافع اشتراک داشت. اکثر مفتشان دادستانی های تاجیکستان در صحبت با ما تنها قانون ها را مثال می آورند که همه امکانات به وکیلان مدافع داده شده است، اما حالت های را چرا از دادن اجازت نامه سری وقتی به ادوکات سرپیچی می شود خود را به نادانی می زنند. عبدالسمید دادابایف سخنگوی دادستانی کلی تاجیکستان می گوید که ادوکات ها تحصیل کرده فکلته های حقوق شناسی هستند و حقوق خود را خوب می دانند.
و اگر اجازه نصیحت از بلوش پرکورور دارد و سردار دارد مراجعه کردن نکرد، پرکورور اگر حال نکرد روز بکردن نکرد، همینه همش نفس می دانند که این ادوکات ها مکتب خوندگی نیستند می دانند.
به قبل وکیلان مدافع اگر پرونده سیاسی و یا پرسر و صدا باشد، دریافت اجازتنامه برای وارد شدن به نزد زیر حمایه یا خود شخص عیب‌دار شونده مشکل تر می شود. شهرت قدرتوف یکی از ادوکات های دیگری تاجیکستان بر این نظر است.
اول من حمایتچی عیب‌دار شونده اخونوف یعنی دیرکتور جنرالی شرکت ساختمانی معاونر می باشم، فقط با ما مفتش و خروی بیان که موافقت کی میتید، یعنی یا روزه یا که اجازتنامه یک هفته در بر میگیرد و ما کوشش میکنیم که هر هفته با مفتش باز برای ادامه دادن یعنی اجازتنامه بیم درخواست پیشنهاد کنیم که درخواست ما هم سر وقت بررسی کردن نمیشود.
چنین مناسبت با وکیل مدافع در جریان تفتیش پرونده ها به قبل حقوقدان آینی حال بابا نظر و به حکم های غیر عادلانه میارد که در نتیجه عیبدار شونده ها موافق به عمل اصلی صادر نموده خود جزا نمیگیرند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 24 می که مستقیماً از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم می‌شد. برنامه‌های بامدادی ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می‌دهد. اما من میرزا سلیم پور مجری مجله بامدادی در همینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
شبی مست مو مست مو مست و هوا مست چو چشمی ما ستاره در سماما بلوری آسمان چون شیش خالیست اتاده ماهینم در جامی مامست شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چو چشمی ما ستاره در سماما بلوری آسمان چون شیش خالیست اتاده ماهینم در جامی مامست تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطر سبا مست تمامی باغ مست از بوی گل مست تمامی غنچه مست قطر سبا مست با هم پیچیده چون گلهای پیچ ها شبی مو مست مو مست مو مست و هوا مست چشمی ما ستاره در سما مست بلوری آسمان چون شیش خالیست پیتاده ماهینم در جامی مست